ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما خواستار وضع قوانین تازه برای کنترل وضعیت مالی در آمریکا شد. ایران میگوید 6000 سانتریفیوژ در تاسیسات نطنز در حال کار است. بررسی علت سقوط هواپیمای خطوط هوایی ترکیه در آمستردام هلند ادامه دارد. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. امروز پنجشنبه 8 اسفند ماه سال 1387 و برابر است با 26 فوریه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 9 درجه بالای صفر و در پراگ محل پخش رادیو فردا 2 درجه بالای صفر است، 1 درجه سردتر از نیم ساعت پیش. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. امروز هم گزارش‌های متنوعی براتون تدارک دیده ایم، در ادامه برنامه تقدیمتون می‌کنیم، اما ابتدا به آخرین خبرها گوش می‌کنیم از پارسا شمس و بعد مطالب مجله بامدادی را به اطلاعتون می‌رسانیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از قانونگذاران آمریکایی خواست قوانین تازه‌ای برای کنترل وضعیت مالی در آن کشور تصویب کند. آقای اوباما تأکید کرد قوانین تازه باید به طور جدی بر سیاست‌های کلان مؤسسات مالی نظارت داشته باشد. وی گفت برای جلوگیری از تکرار بحران‌های اقتصادی و برای حمایت از مصرف کنندگان و سرمایه‌گذاران وضع قوانین جدید ضروری است.
But let me be clear. The choice we face is not between some oppressive government-run economy.
آقای اوباما گفت صریحا میگم انتخابی که در پیش رو داریم انتخابی میان اقتصاد هدایت شده توسط دولت و سرمایه‌داری پرهرج و مرج نیست، بلکه برای حفظ سرمایه‌گذار و مصرف کننده و تشویق رقابت و رسیدن به رشد بازارهای مالی عوض میخوام نیازمند نقش راه و ترسیم مسیر حرکت است. در حالی که آژانس انرژی بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت نزدیک به 4000 سانتریفیوژ در نطنز خبر داده، ایران میگوید 6000 سانتریفیوژ در این تأسیسات در حال کار است. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه دیروز در مراسم راه اندازی آزمایشی نیروگاه اتمی بوشهر گفت در حال حاضر در تأسیسات نطنز 6000 سانتریفیوژ در حال کار است و از سال آینده این تعداد افزایش می‌یابد.
امروز اگر بازدیدی از نطنز انجام بشه ما 6000 ماشین سانتریفیوژ در حال کار داریم. البته این برنامه را از سال آینده ما افزایش خواهیم داد.
وی افزود طبق برنامه قبلی تا 5 سال آینده 50000 سانتریفیوژ در این تأسیسات نصب خواهد شد.
برنامه ما این هست که در برنامه 5 ساله آینده کشور همه 50000 ماشین نصب بشه.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ایران از ماه نوامبر تا کنون تنها 136 سانتریفیوژ به 3800 دستگاه سانتریفیوژ فعال قبلی خود افزوده است. کارشناسان کماکان مشغول بررسی دلیل سقوط هواپیمایی خطوط هوایی ترکیه در فرودگاه آمستردام هلند هستند که به کشته شدن دست کم 9 تن از جمله هر دو خلبان این هواپیما منتهی شد. در این حادثه 125 تن از سرنشینان هواپیما جان سالم به در بردند و حال 6 تن هم وخیم گزارش شده است. این هواپیما که از استانبول به سمت آمستردام در حال حرکت بود در فاصله 3 کیلومتری فرودگاه در مزرعه‌ای به زمین اصابت کرده و 3 تکه شد. هیچ گونه آتش‌سوزی در پی این سقوط رخ نداد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه دیروز گزارش سالیانه خود در زمینه وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را منتشر کرد. گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا از دولت جمهوری اسلامی به خاطر محدود کردن آزادی‌های مدنی و روند دموکراتیک انتقاد کرده و افزوده که نیروهای امنیتی ایران خشونت‌هایی با انگیزه‌های سیاسی از جمله شکنجه را اعمال می‌کند. لئون پانتا رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا میگوید روزانه تحلیل‌های امنیتی اقتصادی هم برای باراک اوباما ارسال می‌شود، چرا که روند بحران جهانی اقتصادی بر سیاست خارجی دولت‌هایی که ثبات اقتصادی ندارند تأثیر می‌گذارد و هدف این است که رئیس جمهوری آمریکا از چرخش‌های سیاسی مرتبط با اقتصاد غافلگیر نشود. رئیس سازمان سیا به طور اخص به کشورهایی چون روسیه، چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین چون آرژانتین، اکوادور و ونزوئلا اشاره کرده است.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید و حالا نگاهی به مطالب این مجله صبحگاهی. به عنوان اعتراض به سخنان ناطق نوری در مورد مالکیت ایران بر بحرین، دولت مراکش سفیر خود را از ایران احضار کرد. سخنان باراک اوباما در کنگره آمریکا در مورد سیاست‌های اقتصادی دولتش مورد نقد و بررسی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. طرح‌های دولت آمریکا به دلیل بحران جهانی اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گزارشی در همین زمینه و گفتگویی. سخنرانی اخیر محمد مشتهد شبستری حمله شدید جناح اصولگرا را به دنبال داشته است و احمد خاتمی در نماز جمعه تهران گفته‌های او را توهین به پیامبر دانسته است. این حملات آیا به انتخابات آینده ریاست جمهوری مربوط نیست؟ گفتگویی در همین مجله صبحگاهی. بزرگترین جشنواره جهان عرب در واشنگتن، پایتخت آمریکا. همراه با همکارمان در واشنگتن به این جشنواره می‌رویم. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی، با ما بمانید. دولت مراکش به عنوان اعتراض به سخنان علی اکبر ناطق نوری درباره بحرین، سفیر خود در تهران را به مدت یک هفته برای مشورت به مراکش فراخواند. وزیر خارجه مراکش نیز دیروز چهارشنبه سفیر جمهوری اسلامی را به وزارت خارجه فراخواند و اعتراض شدید دولت خود را به وی ابلاغ کرد. سخنان علی اکبر ناطق نوری، رئیس پیشین مجلس و رئیس کنونی بازرسی دفتر ویژه رهبری، درباره سابقه بحرین به عنوان استان 14 ایران، روابط بحرین با ایران را دچار تیرگی کرده است و واکنش‌های تند کشورهای عرب را در پی داشت. در این باره گزارش داریم از حسین آریان.
علی اکبر ناطق نوری که سخنان مناقشه برانگیز خود را به مناسبت 30 سالگی پیروزی انقلاب ایران ایراد کرده بود، با واکنش فوری بحرین روبرو شد و وزارت خارجه این کشور با احضار سفیر ایران در منامه اعتراض رسمی بحرین را به وی ابلاغ کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، به سفیر ایران گفت این اظهارات باطل علیه سیادت ملی و استقلال بحرین است و به بهبود روابط همسایگی دو کشور کمکی نمی کند. همزمان رهبران بیشتر کشورهای عرب با تماس تلفنی با پادشاه بحرین پشتیبانی خود را از حاکمیت بحرین اعلام کردند و وزیران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه 4 اسفند در نشست ریاض در واکنش به اظهارات ناطق نوری طی بیانیه‌ای اعلام کردند: از دولت ایران می‌خواهیم تا این سخنان ناموجه را که باعث افزایش تنش می‌شود محکوم کرده و از بروز مجدد آن جلوگیری کند. در پاسخ به این بیانیه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت دولت بحرین دولت دوست و همسایه ماست و ما احترام زیادی برای ملت و دولت بحرین قائلیم. علی اکبر ناطق نوری نیز به نوبه خود به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت او در سخنرانیش در مشهد در صدد یک مقایسه تاریخی دوران قاجار و پهلوی با دوران جمهوری اسلامی بود و سخنان او در باره بحرین بد تعبیر شده است. پیشتر حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در واکنش به انتقادهای بحرین گفته بود موضع ما نسبت به بحرین روشن است. ما همواره گفتیم که به حاکمیت و استقلال تمام کشورهای همسایه به ویژه بحرین احترام می‌گذاریم. و بالاخره وزیر کشور ایران با هدف تنش‌زدایی و رفع شایبه از بحران ایجاد شده در روابط دو کشور با پیام محمود احمدی نژاد عازم بحرین شد و با پادشاه این کشور دیدار کرد. صادق محصولی در جریان این سفر که 3 شنبه 6 اسفند انجام گرفت، ضمن دعوت پادشاه بحرین از سوی محمود احمدی نژاد برای سفر به ایران گفت ایران و بحرین به کسی اجازه نمی دهند که تفرقه در میان دو کشور ایجاد کند. به باور بسیاری از کارشناسان، سخنان ناطق نوری به طور کلی اشاره تاریخی بود، اما روابط نچندان حسنه فعلی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده است هر گونه اظهار نظری از سوی مقام‌های ایرانی با بدبینی از سوی اعراب خلیج فارس تفسیر شود. بحرین یکی از کشورهای 6 گانه عضو شورای همکاری خلیج فارس است که عموماً در نشست‌های رسمی خود به همراه دیگر کشورها ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر سر سه جزیره ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را در خلیج فارس مطرح می کند و ایران را اشغالگر می داند. این بیانیه ها عموماً واکنش ایران را به دنبال دارد و اثر چندانی بر روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نمی گذارد. اما وجود تنش بین ایران و این کشورها را نمی توان نادیده گرفت. نکته مهم این که دامنه این تنش با طرح مسئله هسته‌ای ایران در سالهای اخیر و تردیدهای درباره نیات ایران بالا گرفته است و اعراب خلیج فارس از جمله بحرین درباره برنامه هسته‌ای ایران از خود بیمهای نشان دادند، به طوری که ولیعهد بحرین 4 ماه پیش در اظهار نظر علنی گفت ایران در حال ساختن بمب اتمی است.
اظهارات ناطق نوری درباره بحرین واکنش‌های تند کشورهای عرب را در پی داشت. فراخواندن سفیر مراکش از تهران به عنوان مشورت آخرین اعتراض از سلسله اعتراض‌های کشورهای عرب به این اظهارات بود. گزارشی بود از حسین آریان.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنان پرزیدنت اوباما در اجلاس مشترک دو مجلس آمریکا یا کنگره درباره سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ایالات متحده مورد نقد و بررسی کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در گفتگویی با دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا نظر وی را در مورد سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت پرزیدنت اوباما جویا شده است.
تصور میکنم که آقای اوباما سعی میکرد که به مردم امریکا در این حال که واقعیت‌ها رو باشون مطرح میکنه اما نوید بده که برنامه‌های اقتصادی که دولت در دست اجرا خواهد گذاشت و در دست جریان داره باعث خواهد شد که مجدداً اقتصاد به سمت شکوفایی پیش بره و مشکلات اقتصادی حل بشه. از جزئیات امر و مطرح کردن اونها ایشون خودداری کرد یا شاید فرصت نبود که جزئیات رو مطرح بکنه و به همین دلیل هم هست که ما امروز می‌بینیم که بازار سهام در امریکا یک عکس العمل منفی نشون داده از خودش، به خاطر اینکه جزئیاتی مطرح نشد که آمریکایی‌ها در قبال اون مطمئن بشن که بحران اقتصادی که ایشون چندین بار تکرار کرد که ما دچار بحران هستیم به زودی برطرف بشه.
آقای دکتر شجاعی، علارغم بحران‌های موجود اقتصادی، بانکی، بحران در بخش مسکن و صنایع اتومبیل سازی، پرزیدنت اوباما مسئولیت‌های دیگری رو هم در عرصه بیمه‌های درمانی و آموزش و پرورش و انرژی برای دولت خودشون قرار دادن. آیا پرداختن به همه مسائل در یک مرحله مشترک از نظر اقتصادی امکان پذیر هست؟
اونچه که مسلمه مشکلات اقتصادی امریکا در نتیجه مشکلاتی است که در همه این بخش‌هایی که بهش اشاره فرمودید به وجود آمده است، از جمله مثلا انرژی حدود 20% کل درآمد ملی امریکا رو به خودش اختصاص داده، درمان و بهداشت هم همینطور. بنابراین یه مقدار زیادی از فعالیت‌های اقتصادی امریکا متمرکز شده یا قدرت خرید متمرکز شده در دو بخش عمده انرژی و همینطور درمان و به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل شدن. مثلا اعلام که شده بود که هزینه متوسط یک فرد برای درمان الان سالی 8000 دلاره که این خودش هزینه تولید رو مثلا در صنایع اتومبیل سازی بالا میبره و باعث میشه که اینها نتوانند با شرکت‌های خارجی رقابت بکنند. برای نجات از این بحران‌های کوچک و بزرگی که وجود داره و به خصوص معضلات اقتصادی که وجود داره، به اعتقاد من بخش خصوصی و همینطور رهبران این بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و همینطور درمان و بخش امور مالی و بانکی، اینها باید در کنار دولت در حقیقت بنشینن، با هم گفتگو بکنن و ببینن که سهم معقول هر کدام از اینها از اقتصاد کل کشور چقدر میتونه باشه و در کجا به خطا رفتن. مثلا در مورد بهداشت، من یک راه حلی که به اعتقاد من باید بهش توجه بشه افزایش خدمات پزشکی، از جمله باید تعداد بیشتری پرستار، تعداد بیشتری پزشک تربیت بشه، باید هزینه این وسایل و ابزار پزشکی که در بیمارستان‌ها استفاده میشه کاهش پیدا بکنه و همینطور باید در مورد ایجاد بیمارستان‌های جدید، حتی پرداخت سوبسید برای ایجاد بیمارستان‌های جدید اقدام کرد. اما این مسئله است که بدون توافق بخش خصوصی ایجاد یک چنین نیروی رقابتی کار مشکلیه و من تصور می‌کنم که آقای اوباما هم بعد از مدتی به خصوص در مورد بهداشت مثل آقای کلینتون و سایرین که سعی کردن در این مورد اقداماتی انجام بدن تا اندازه‌ای ناامید بشه.
اظهارات دکتر سیامک شجاعی رو شنیدید در گفتگو با نادر صدیقی راجع به سخنان باراک اوباما درباره سیاست‌های اقتصادیش به منظور رفع بحران مالی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 8:15:57 بامداد به وقت ایران است و 5:46 بامداد به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. مجله صبحگاهی را از رادیو فردا می شنوید. سخنرانی اخیر محمد مجتهد شبستری از پژوهشگران حوزه نواندیشی دینی که متمایل به جناح اصلاحگراست، سبب شده است که چهره ها و رسانه های جناح مقابل به او شدیداً حمله کنند. از جمله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، گفته‌های مجتهد شبستری را درباره مفهوم عصمت پیامبر در دانشگاه صنعتی اصفهان مصداق توهین به پیامبر اسلام دانسته است. اما آقای مجتهد شبستری میگوید توهینی به پیامبر نکرده و این انتقادها نشانه تلاش برای محدود کردن فضای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با تقی رحمانی، فعال و نویسنده طیف ملی مذهبی، از او پرسیده است که علت جلب شدن توجه امام جمعه تهران به گفته های اخیر آقای مجتهد شبستری چیست؟ تقی رحمانی در تهران.
به نظر من متنی که با آقای سید احمد خاتمی داده شده، اصلا این متن به نظر من جهت دار یاد شده و بعد شما یک بحث فکری و تئوریک و کلامی یهو بیاری به اصلاح طلبان و بحث براندازی نرم و امثال این دسته که سابقه آقای مجتهد شبستری کسی که سالهاست اصلا دخالت در سیاست به اون معنا نمیکنه، صرفا یک نظریه پردازی میکنه و در این نظریه پردازی خودش هم من با دیدگاه ایشان زاویه دارم، ولی در این نظریه پردازی ایشان باورهای خودش به نظر من در راستا تقویت علم کلام جدید به کار بسته. ایشان در جمع 200-300 دانشجو حرفی زده و بعد ایرنا خلاصه از این حرف منعکس کرده که یک فرد در مقام امامت جمهوری تهران از این تریبون گسترده اومده حرفای نقل قول شده ایشان رو نقد کرده و با یه سری برداشت‌ها. خب این اساسا چه نوع گفتگو و توازن درست تئوریک یا علمی؟
آقای رحمانی، شما خودتون زمانی بازداشت و از جمله متهم شدید که درباره عاشورا نظری نادرست ارائه دادین. آیا بین اون تجربه و موردی که الان در مورد آقای مجتهد شبستری پیش آمده مشابهتی می‌بینین؟
ببینید، اگر آقای مجتهد شبستری بگوید که وظیفه انبیاییست خواستی بوده، خب این حرف غلط نیست، قبلا هم گفتن. اگر آقای مجتهد شبستری اعلام کرده که قسمت انبیا یک معنی خاصی داره، بی مفهوم نیست که انبیا مسئول از هر خطایی هستن، این نظریه تو جهان اسلام مطرح بوده، الان هم هست، فراوان آیه هست، اینا رو میشه آورد. اما یه موقع میبینی شما متن آقای احمد خاتمی میخونید، متن اصلا قابل درک برای من نیست که مثلا آقای مجتهد شبستری کسی است که لیاقت نداشته عمامه روحانیت از سر خودش برداشته، این سخنان دو سناریو سازیه. تجربه خود بنده، من معتقدم ما دو تا عاشورا داریم، یه عاشورایی که فرهنگ تخدیری داره یا عاشورایی که فرهنگ رهایی بخش داره. در اون سخنرانی و اون جزوه کتبی من برداشته بودم در کیفرخواست اون قسمت هایی که بحث تخدیری نقد به عاشورای تخدیری بوده به عنوان توهین به سنت گذاشته بودن، حتی در ابتدا بحث ارتداد مطرح میکردن و تو دادگاه تبدیل شد به توهین مقدسات. در صورتی که یک قسمت دوم بحث من که عاشورای رهایی بخش، عاشورایی که به اصطلاح تاثیر میذاره، اصلا ندیده بودن. سخنرانیام داشتم جایی که گفته بودم آیت الله طالقانی و آقای مهندس بازرگان شیعه های متعصب نبودن، اینا متعصب میشه برداشته بودن که بودن آیت الله طالقانی و یوحنس بازرگان شیعه نبودن. ما یک گاهی از این تحریف ها میبینیم و این تحریف ها خیلی طبیعی هم متاسفانه صورت میگیره و بعد مورد استناد قرار میگیره.
آقای رحمانی اشاره کردید که آقای مجتهد شبستری مدت هاست که نظریه هاشون رو ارائه دادن و نظریه هاشون هم خیلی وقتا بدیع بوده. به خاطری که ایشون در مورد عصمت حالا آمدن صحبت کردن، این موضوع مطرح شده یا اینکه زمانم مناسب بوده برای این برخورد؟
به نظر من یک مقدار زمانه. خبرگزاری میتوانن آگراندیسمان بکنه. آقای مجتهد شبستری مدت هاست بحث خودشو مطرح کرده. ایشون در حسین ارشاد بر همین دو مراسم قبلی دو شب پی در پی در عاشورا و دو شب پی در پی در ماه رمضان سخنرانی کرد و ما خودم در اون مراسم ها ممنوع سخنرانی شدم از طرف مأمورات امنیتی. یه مقدارش متوجه به بحث های آقای سید احمد خاتمی نتیجه که ایشان گرفته، یعنی سران اصلاح طلب و خطاب قرار دادن و از اینا استنتاق کردن که شما باید اعلام کنید حالا با این دیدگاه موافقید یا موافق نیستید. در که ما میدونیم نظرات آقای خاتمی نظرات دیگه‌ایه و اصلا آقای خاتمی برای کاندیدا شدن باید بیاید در مورد آقای مستعد شبستری یا دکتر سروش و علی شریعتی یا مهندس بازرگان نظر بده. به نظر من این گرایش افراطی میخواهد نگذارد حتی فضای حداقلی انتخاباتی برای اصلاح طلبان، برای ماها که بیرون از حاکمیتیم که هیچ فضایی وجود نداره، حتی برای اصلاح طلبان هم شکل بیاد. به نظر من جایگاه نماز جمعه این نیستش که به این سمت هدایت بشه، چون خبرگزاری هست چیه که داد یا هر متنی که دست انسان اومد میشود مقایسه کرد. من آقای سید احمد خاتمی رو توصیه میکنم که تابا و نظرات آقای مجتهد بخونه، با ایشان یک بحث تئوریک حقوقی فقهی و کلامی بکنه، برن تو دانشگاه صنعتی اصفهان بنشینن روبروی دانشجویان با هم گفتگو کنن، خیلی بهتره تا اینجوری باش برخورد کنن. در حقیقت هیچ ما اجازه شرعی و اخلاقی و دینی و حقوق بشری نداریم که سخنان یک فرد طوری تفسیر کنیم، به تحریف هم نکنیم، طوری تفسیر کنیم که مقصود اون فرد گفته نشود.
نظرات تقیه رحمانی را شنیدید در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان درباره حملاتی که از سوی جناح اصولگرا به محمد مجتهد شبستری شروع شده است. حملاتی که به گفته برخی تحلیلگران به بهانه آقای مجتهد شبستری هدفش در واقع بستن فضای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. ساعت 8:22 بامداد است به وقت ایران و در ادامه مجله صبحگاهی به نظرات چند تن از شنوندگان گرامی که به پیامگیر رادیو فردا سپردند گوش میکنیم.
من میخوام خدمت حکومت آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی و آقای احمدی نژاد عرض بکنم که اونه که الان دارن به کمک به حزب الله لبنان، فلسطین، غزه، افغانستان و از این حرفا، چرا به مردم خودش کمک نمیکنه؟ الان کسی هست که داره گریه میکنه و التماس میکنه برای حتی 5,000 تومان. اگه اونا میخوان منم آدرسش هم میدم که بفهمن که آدم هست که محتاجه برای 1,000 تومان تو ایران. اونا لازم نیست که به غزه کمک کنن، به فلسطین کمک کنن، برن تو لبنان بیمارستان درست کنن.
آیا فکر میکنه جمهوری اسلامی با پرتاب موشک به هوا از جهان سوم خارج میشه؟ آیا درآمد سرانه سالیانه ایرانی که الان 2,500 دلاره تازه رسیده به قبل از انقلاب؟ قبل از انقلاب 1 دلار ارزشش 20 برابر 1 دلار امروز بوده. سطح زندگی ایرانی ها را باید محاسبه کرد در مقایسه با پیش از انقلاب. ولی 1 میلیارد 10 میلیارد پول آزمایش های هوایی کردن، موشک فرستادن هوا، نان و آب برای مردم نمیشه.
خواستم در مورد یه خواهشی کنم از شما. اینا که زبون ما مولا بود، یه نحوی شما بگیم آقای سیاست مدار ایران، دولت ایران، سیاست رو از مذهب جدا کنیم. پای شما میبوسم. سیاست از مذهب جدا کنیم. خواهش من فهمنده میکنم شما بارها اعلام کنید که یه نفر گوشش باز بشین یا بشنوید.
به نظر من کشور ما میتونه با آمریکا رابطه‌ای داشته باشه، البته اگه این دولت یه طوری از بین بره و مردم بتونن تظاهرات ایجاد کنن و این دولت رو سرنگون کنن. ما دیگه داریم بدبخت میشیم. خب چرا اینطوریه؟ لطفا ما رو نجات بدین از این دولت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند. شما هم میتونید دوستان نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق پیام گذاشتن روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا. این شماره رو یادآوری میکنم، این شماره هست 20420221124113، 20420221124113. و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخگو نیست. خب حالا اجازه بدید برویم به بزرگترین جشنواره جهان عرب در واشنگتن، پایتخت آمریکا. بزرگترین جشنواره جهان عرب هنرهای هنرمندان کشورهای چون عراق، سودان و سومالی را عرضه کرده است. در این جشنواره که به مدت 3 هفته هم ادامه دارد تا 23 اسفند ماه 22 کشور عرب و عرب زبان شرکت دارند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن نگاهی دارد به این بزرگترین فستیوال هنری جهان عرب در آمریکا.
رقاصان لبنانی، گروه کر کودکان سوری، گروه های تئاتر از کویت و فلسطین و ده ها برنامه هنری دیگر از اجزاء تشکیل دهنده جشنواره ایست با نام عربسک هنرهای جهان عرب که در تالار کندی سنتر در قلب پایتخت ایالات متحده برپا شده است. این جشنواره که برای برگزاری آن 5 سال وقت و 10 میلیون دلار پول صرف شده است، معرف هنرهای گوناگون بیش از 800 هنرمند از 22 کشور عرب و عرب زبانی است که معرف 325 میلیون تن جمعیت کشورهای عضو اتحادیه عرب هستند. برگزار کنندگان این فستیوال میگویند که در تدارک این بزرگترین جشنواره عربی، آنها سعی و اهتمام لازم را به کار برده‌اند تا از هر گونه رنگ سیاسی برکنار باشد. آنان میگویند 5 سال پیش هیچ کس نمی‌دانست که چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و مایکل کیسر، مدیر هنرهای نمایشی کندی سنتر، با اشاره به گروه کر 120 نفری کودکان سوری میگوید وقتی شما این کودکان زیبا را به هنگام خواندن آوازهای دلنشین عربی می‌بینید، بسیار دشوار است که آنها را فرزندان شیطان بنامید. این کودکان رنگ تیره ای را که بر چهره سیاسی سوریه نشسته است پالایش می دهند و می زدایند. بلیط های برخی از نمایش ها پیش فروش شده و برخی دیگر برای بازدید کنندگان رایگان است. یکی از شورانگیزترین برنامه ها از آن گروه تئاتر الکسابه، یک گروه نمایشی فلسطینی از رام الله است که نمایشنامه‌ای با نام زنده از فلسطین را به روی صحنه می‌برند. نمایشنامه‌ای با داستان‌هایی از مردمانی که زیر هوای سنگین اشغال زندگی می‌کنند. جورج ابراهیم، کارگردان هنری گروه، می‌گوید پیام این نمایشنامه این است که ما نیز مردمانی هستیم مانند دیگران در جهان. مقام‌های کندی سنتر که پیش از این جشنواره‌های مشابهی از چین و ژاپن را برپا داشته‌اند، به برخی انتقادها از شمول کردن فلسطینیان اشاره کرده و میگویند که به رغم این انتقادها باید به گفتگو و ارتباط ادامه داد. شرکت کنندگان در جشنواره عربسک، هنرهای سنتی و مدرن و نیز خدمات عربها در عرصه‌های ریاضی، علوم، پزشکی و ستاره‌شناسی را به جهان پیش از رنسانس اروپا عرضه می‌کنند. هزینه‌های 10 میلیون دلاری این جشنواره از سوی دولت‌های کویت، قطر، امارات متحده عربی، چند تن و چند بنیاد تأمین شده است. در فستیوال، بازدید کنندگان به دنبال خرید کالاهایی از کارهای دستی و هنری هنرمندان عرب و سیدی‌های خوانندگان حال و گذشته هستند. از آن جمله سیدی‌های ام کلثوم، هنرمند فقید نامدار مصر که در جهان عرب کوکب شرق نام دارد و آوازش هنوز در گذر زمان در تنین است.
ای صدای جاودانی ام کلثوم. بزرگترین جشنواره جهان عرب در واشنگتن که 5 سال وقت صرف برگزاری آن شده است. گزارش نادر صدیقی را شنیدید و به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش ها را میشنوید و تا آن موقع هم ترانه و موسیقی. از همراهیتان سپاسگزاریم و روز خوبی برایتان آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.